اخبار آزادیس با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به پخش مستقیم برنامه. امروز 20 می این موضوع ها را مطرح خواهیم کرد. او را قصاب تهران می نامیدند که بعدن رئیس جمهور ایران شد. کارشناسان می گویند مرگ نابهنگام ابراهیم رئیسی تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد. اکنون در برابر پدر و مادر مکتب و جامعه نیز در تربیه نسل نوروز مسئول خواهند بود. در تاجیکستان قانون مسئولیت والدین را تغییر دادند. و ساکنان یک دهه دوردست در ولایت سغد برای حل کردن مشکلات بی‌آبی خودشان دست به کار شدند.
ان شاء الله اینو بتکنیم صبح 100% مردم دهه آب کاتش تامین میشه.
امام علی رحمان پریزیدنت تاجیکستان در گذشته ابراهیم رئیسی پریزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. او روز 20 می در یک نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران و محمد مخبر معاون پریزیدنت گفته است که در این لحظه های غم‌انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم. ابراهیم رئیسی روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
انا لله و انا الیه راجعون.
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمدارانی تحت حمایت رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده، اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکز بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه و روشن.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رای ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی عائله‌دار بود و 2 دختر داشت.
رومیرین با موضوعی دیگر. در تاجیکستان جزا را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت کودکان سخت‌تر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان باور دارند که تغییرات در قانون به تعلیم و تربیت نوبالغان مساعدت خواهد کرد، ولی بعضی کارشناسان چیزی دیگر می‌گویند. تفصیلات در گزارشی همکارانم علیشیر ظریفی و براد یوسفی.
کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نو است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست.
هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در دوره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظر داشت وضع سیاسی، با نظر داشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عوامل های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آوارگردی و مانند اینها میباشد.
تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقش مکتب و جامعه جایی نداشت و هم واژه فرزند سن و سال را معین نمی‌کرد. یکی از وکیلان پارلمان می‌گوید اکنون نه تنها جریمه والدین برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سامانی، بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است.
کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی یا تربیتی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زورآوری، اینچنین نظارت نکردن کودک تعلیمی پیشنهاد کرده شده.
حقوق‌شناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و اضافه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند.
کوشش تأسیس دادن باز کیم کدام کمیسیه‌ها یا مسئولیت‌های اضافه‌ای را به ذمه دیگر نهادها دادند، این برای باعثی با وجود آمدنی مناسبت‌های کرپسیونی و دیگر پدیده‌های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیت را خلل‌دار نیز خواهد کرد.
با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله‌ها ادامه دارد. طرح زمانی بقا می‌یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تا کنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث‌های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی‌ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده می‌گفتند. از چنین راه‌های مأموری نمی‌توان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد.
جولیان اسانج، بنیادگذار ویکی‌لیکس، امروز بالاخره آگاه شد که نبرد دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به آمریکا به نفع او حل گردید. اسانج را که اسرار زیادی آمریکا را فاش کرده است، به چند جنایت از جمله رخنه شبکه‌های کامپیوتری حکومتی متهم میکنند. جولیان اسانج کیست و چرا آمریکا میخواهد او را در دادگاه محاکمه کند؟ همکارم طاهری سفر گزارش میدهد.
جولیان اسانج ماه یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنه‌گری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکی‌لیکس را تأسیس داد، وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. ویکی‌لیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می شوند. بعدن 90 هزار سندی مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سندی محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکرد های او را تلاش برای آزادی بیان می دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه های حکومت آگاه باشد. نویبری سال 2010 دادگاه شویتی امر داد تا جولیان اسانج را بازداشت کنند، زیرا دو کارمند اختیاری ویکی‌لیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانج این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به امریکا است تا برای نشر سندها در ویکی‌لیکس جزا بگیرد. دکمبری سال 2010 پلیس بریتانیا اسنج را با درخواست شویتی دستگیر و بعداً رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسنج را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن او 50 هفته را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات آمریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسنج را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم های کامپیوتری حکومت آمریکا به جوابگاری جنایی بکشند. ماه سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسنج ادا شد، ولی او منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسنج را نباید به امریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخری همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسنج را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه بریتانیا با نظرداشت ضمانت‌هایی که آمریکا داده است تصمیم نهایی‌اش را درباره سرنوشت اسنج اعلان می‌کند. با گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چرایش را می‌خواهند، در صورت استرداد به آمریکا ممکن است جولیان اسنج را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستان‌های آمریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.
ساکنان یک دهه دوردست شمال تاجیکستان بعد چند سال کمابی برای آوردن آبی آشامیدنی از کمر کوه مد بستند. بوشندگان دهه درخان نوای دوشتیچ به طریق هشر این کار انجام میدهند. نه سالهای گذشته و نه حالای دوره آبی منطقه به این تشبث همراه نشده است. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر.
با کم شدن باران کار حشرچیان دهه درخان نوای دوشتیچ برای کشیدن لوله آبی آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشری دست جمعانه برایند. دهه آنها سال هاست این مشکل را دارد.
7 سال 8 سال به سال تنقسی آب شد. تمام مردم دهه درخان کتید اینه سر کردیم خود خود تا باید 6 کیلومتر خود خود انشاءالله اینه بود کنیم. صبح 100% مردم دهه آب کتی تمیم می شد.
این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبث میکنند. سال 2007 نیست به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه ساکنان از کمابی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده شان را میکنند و به جایش قبوری حجمان کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید.
از دیه تا سرچشمه 9 کیلومتری 400 متر. ما حاضر خریب 6 کیلومترش ایواز کرده نو کرده تربایشون اونده اومد سادیم. اما براورده باید میکنم با تو ویا دیه های برده میرسان خدا اگر خواهد.
برای این آبیاری مهاجران و سهمداران خواجگی های دهخانی 250 هزار سامانی مبلغ گذاری کردند. و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع‌آوری شدن کار به آخر می‌رسد. با گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمت‌رسانی همراه نیستند. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تأمین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است، ولی منتقدان می‌گویند مقامات باید به مشکل تأمین آب در داخل کشور توجه کنند. 3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را شما از آن چون همیشه میتوانید در وبسایت ما آزادی نقطه اورگ دسترس کنید. این چونین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری رک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. رسانه های ایران روز 20 می به طور رسمی اعلان کردند که رئیس جمهوری این کشور ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و چند مقام دیگر بر اثر سرنگون شدن چرخبال حامل آنها به هلاکت رسیدند. تلویزیون دولتی ایران از جمله این خبر را چنین اعلان کرد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
چرخبال رئیس جمهوری ایران نیمه دوم روز 19 می در ولایت آذربایجان شرقی این کشور پس از فرودی سخت ناپدید شد. به گفته مقامات ایران حادثه در پی هوای نامساعد صورت گرفته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در گذشت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. روز 20 می امام علی رحمان در نامه با آیت الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران و محمد مخبر معاون پرزیدنت این کشور در گذشت ابراهیم رئیسی را تسلی گفته است. در ایران 5 روزی ماتم ملی اعلان شد. تفصیلات در ادامه برنامه. اوکراین گفت که صبح 20 می 29 حمله بسرنشین های نوع شهید را که روسیه به سمت خرکف فرستاد خونسو نمود. نیروهای مسلح اوکراین گفتند که روسیه همچنین یک موشک بالیستیکی نوع اسکندر ام را پرتاب کرد، ولی معلوم نیست آیا از ترکیش آن پیشگیری شد یا نه. ارتش گفت که درون ها در فضای ادسه، میکولایف، پولتاوا و لویف خونسا کرده شدند. این در حالی است که یک روز پیش در پی حمله های هوایی روسیه در ولایت خرکف 11 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله افراد مسلح به توریستان را در ولایت بامیان به عهده خود گرفت. روز 19 می وزارت کارهای خارجه اسپانیا گفت این حمله 17 می صورت گرفت و در این حادثه 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ماموریت طالبان عبدالمتین قانه گفت که در پی این حمله 4 نفر بازداشت شدند. قانه گفت که به علاوه 3 جهانگرد خارجی اینچنین یک شهروند افغانستان کشته، 4 خارجی و 3 شهروند افغانستان مجروح شدند. در بامیان که مکان مورد حمایت یونسکو اعلان شده است، بازمانده های مجسمه های عظیم بودا نگهداری می شوند که هنوز سال 2001 در عهد رهبری پیشینی طالبان قسما خراب کرده شدند. در پی حمله ازدحام به دانشجویان خارجی در شهر بیشکک تخمیناً 1200 دانشجوی پاکستانی دانشگاه بین المللی قرغیزستان را ترک کرده به وطن برگشتند. رکتر این دانشگاه اصلبک ایدرالی افروز 20 می به خبرنگاران گفت در میان برگشته ها اساساً دانشجویان سال اول و دومی دانشگاه بوده، دیگر ها ماندند و در محاکمه های وضعیت رخ داده اشتراک می کنند. معاون وزیر معارف قرغیزستان رسول عباسبک اولو حمله گروهی به دانشجویان پاکستانی و هندی را در شهر بیشکک در روزهای استراحت گذشته یک شرمندگی نامید که به آبروی قرغیزستان ضربه می زند. سبب سرزدن خشونت ها روز 18 می یک نوار ویدیویی شد که در آن گویا شب 13 می چهره های آسیایی دانشجویان خارجی را آزار می دهند و بعد آن آنها را در خوابگاه تعقیب کرده حداقل یک نفرشان را چندین نفر لاتوکوب و از آشیانه ها پایان می فرارند. پلیس شهر بیشکک گفت بر اساس ماده ترتیبی های جمعیتی و برانگیختن نفرت ملی و نژادی پرونده باز کرده است. در نخستین اظهاراتش آید به این حادثه ها روز 20 می پرزیدنت صادر جابروف گفت همه عاملان حمله به دانشجویان خارجی حتما جزا می بینند. دادستان دادگاه بین المللی جرم و جنایت ها از این دادگاه خواسته است برای حبس بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و 3 رهبر حماس دستور دهد. کریم خان دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است که حمله این افراد به اسرائیل و حمله جوابی به نوار غزه جنایت جنگی می باشد. حماس در امریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. خان در سامانه رسمی دادگاه جرم و جنایت های سازمان ملل متحد نوشته است که یحیی سینوار رهبر نظامی حماس، اسماعیل رهبر سیاسی این سازمان و محمد دیوب المصری فرمانده دیگری گروه در جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی عیب دارند. اینچنین بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع این کشور برای در گرسنگی نگه داشتن ساکنان عادی، کشتار ساکنان و دیگر جنایت های جنگی متهم شدند. این بلندترین دادگاه در ساختار سازمان ملل متحد است که در گاگای نیدرلند جایگیر است. روز 7 اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در پاسخ برای نابودی حماس، اسرائیل به غزه حمله کرد که تا کنون در آن بیش از 35,000 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به یاد پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجی این کشور حسین امیر عبداللهیان و دیگر قربانی های سقوط چرخبال در شمال و غرب این کشور 5 روز ماتم ملی اعلان کرد. حادثه روز یکشنبه هنگام بازگشت هیئت حکومت ایران از مرز با آذربایجان به وقوع پیوسته است. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم.
انا لله و انا الیه راجعون.
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین می شد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده اصرار می‌ورزید که گرد همایی‌ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکز بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دسته جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رای ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر 3 شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارت رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیشبینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیلدار بود و دو دختر داشت. ظاهراً مرگ نابهنگام او تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد.
ولی بینی که من تو خوب تر از نیست میگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که من تو خوب تر از نیست خانه‌ام سوخت تیتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه‌م و افسانه‌ام سوخت ندانم عشق این یا مکر و بازی‌ست ندانم یا ستم یا درد یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست چوکان زی حجرت خسته جان نو درد و نوکان برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیل خوابم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چی
حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران چهره محافظه‌کار و از پشتیبانهای قوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور فاجعه‌ای در 60 سالگی درگذشت. وی سوار چرخوال بود که روز 19 می هنگام برگشتن از سرحد آذربایجان به صدمه دچار شد. در این حادثه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و بعضی از شخصان دیگری بلندپایه نیز با هلاکت رسیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حسین امیر عبداللهیان در ماه آوگوست سال 2021 بعدی به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به منصب وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی تعیین شد. وی را بخشی از ماموریت رئیسی برای جدایی بیشتر از غرب و تمرکز به خاور میانه می دانستند. گفته می شود زبان عربی را خوب می دانست، اما انگلیسیش چندان قوی نبود. حسین امیر عبداللهیان در سال 1960 در شهر دامیغان زاده شده، در سالهای 1980-1988 در جنگ ویرانگری ایران و عراق شرکت نکرد. به جای آن در دانشگاه خواند و عنوان پی اچ دی روابط بین المللی گرفت. وی در وزارت کارهای خارجی ایران زینه های گوناگون را پیموده است. منصب اولین در آخری سالهای 90 در سفارت ایران در عراق بود. علامت باورمندی جمهوری اسلامی به دیپلمات جوان زمان برملا شد که ایران نام امیر عبداللهیان را در هیئت 3 نفری در مذاکرات نادر با ایالات متحده درباره جنگ عراق نوشت و یک مدت سفیر جمهوری اسلامی در بحرین، معاون وزیر کارهای خارجی ایران در امور افریقا و جهان عرب و مدیر بخش کشورهای خلیج فارس بود. سالهای حضوری امیر عبداللهیان را در این مقام میتوان یکی از زمانهای بحرانی ترین در منطقه خاوری میانه نامید، جایی که تحولاتی مشهور با نام بهار عرب روی داد. جنگ داخلی در سوریه اوج گرفت، روابط ایران با عربستان سعودی و چند کشور دیگری منطقه بریده شد. یک از اختلافهای ایران و ریاض در آن سالها جنگ سعودی با یمن بود. نقش او در روابط ایران با عراق و فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشوری همسایه به حسین امیر عبداللهیان امکان داد که با قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس بخش برون مرزی سپاه روابط برقرار کند. سلیمانی در سال 2020 در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. وکیل محافظه‌کار علی علیزاده پیش از تعیین شدن امیر عبداللهیان به منصب وزیر کارهای خارجی ایران او را سلیمانی دیپلماتیا توصیف کرده بود. در پی سر و صداها درباره اختلاف نظرش با محمد جواد ظریف وزیر پیشین امور خارجی ایران سال 2015 پیشنهاد را درباره رفتن به حیث فرستاده ایران به عمان رد کرد و از وزارت رفت، اما زود به پای راست شد و به حیث مشاور امور خارجی رئیس وقت پارلمان ایران علی لاریجانی تعیین شد تا زمانی رسیدنش به مقام وزیر کارهای خارجی ایران در آنجا ماند. از او دو فرزند به یادگار مانده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
منیژه سنگین، آوازخوان تاجیکی شهروند روسیه، ماه می ترانه نوش را به زبان انگلیسی معرفی کرد. آخرین نماینده روسیه در آزمون بین المللی یوروویژن را مقامات و نجات پرستان روس برای موقع ضد جنگیش تحریم کردند و از حق تشکیل کنسرت محروم نمودند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. صحیفه های منیژه در شبکه های اجتماعی برای حمایتش از تاجیکان در واقعه کراکوس مورد حمله های فراوان اینترنتی قرار گرفت، مخصوصا پس از آن که سراینده مشهور روسیه آلا پوگاچوا برای بدگویی های ضد تاجیکان از منیژه معذرت خواست. منیژه در یک صحبتش با خبرنگاری رویترز گفت که میخواهد ترانه آخرش برای خودی او و دیگر مردمی ناامید شده از جنگ و خشونت امید ببخشد. ماه می منیژه ترانه نوش را با نام نور شم معرفی کرد. او برای مخالفتش به جنگ روسیه در اوکراین با فشار و محدودیت ها روبرو شد و از حق آوازخوانی در صحنه های هنر در روسیه محروم گردید. منیژه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
It means a lot, you know, when you are living under this.
این آهنگ برای من معناهای زیاد دارد. وقتی شما 24 ساعت در روز زیر فشار هستید و باوری احساس خوشبختی و نهایت خودتون را گویا از دست می دهید، این امید مهم است. این آهنگ را برای آن نوشتم که خود را فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. وقتی این معرکه سیاه کنی سر شد، وقتی این مرحله برای جهان دهشتناک آمد، در کجا بودم. مهم است که این را فراموش نکنیم.
منیژه 32 ساله شرکتدار آخرین آزمون با نفوذ یوروویژن از روسیه در سال 2021 است. او اخیراً برای پشتیبانی از تاجیکان در پی حادثه های کراکوس مورد حمله های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت، ولی راه او به صحنه های خارجی هم چندان هموار نیست. منیژه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
Before war, I was the face of so many brands, right?
پیش از جنگ من سیمای برند های زیاده بودم، درست؟ به خاطر تحریم و شناسنامه روسیه آنها همکاری رو با من بس کردند. اگرچند می دانند که من موقع زیدی جنگی دارم. این هم یک درد ایلوگی شد، چون که من نمی فهمم که چرا مردم ما رو برای شهروندی همون بها می دهند. این عادلانه نیست.
Yes, and it's not fair.
منیژه تلاش دارد که برنامه نوی کنسرتی خود را در کشورهای خارجی برپا کند.
ارزوی من چیست؟ نه، من آدمان را حمایت و یا نجات دادن نمی توانم. من ابله نیستم، می فهمم که این کار از دست من نمی آید. ولی من می توانم به دیگران یک الهام ببخشم که همه این حادثه ها را با دلی صاف و پر از امید پشت سر کنند.
منیژه سنگین آوازخانه تاجیک است که در خردسالی با عائله‌اش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب گردید.
تغییر قانونی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یا تبدلات نوبتی در این اتحادیه سیاسی، حزب کم یا بیش فعال سیاسی تاجیکستان با حضورش در پارلمان کیسگی بود یا اکنون کیسگی می شود؟ این یک تلاش خودجوش درونی حزب بود یا دخالت بیرونه؟ این سوال ها را می خواهیم در برنامه نوبتی گپی آزاد بررسی کنیم. چرا؟ چون سرگذشت های پیشینه این و حزب های دیگری تاجیکستان را به یاد می آورد و تحلیل و تحلیل قضیه می تواند برای روندهای آینده سیاسی ارزش داشته باشد. 11 می در انجمن حزب رئیس آن عضو مجلس نمایندگان سید جعفر عثمان‌زاده را برکنار کردند و رئیس شعبه دوشنبگی حزب شهباز ابرار را رهبری حزب انتخاب نمودند. جناب ابرار و شرکت کنندگان انجمن برکناری رئیس حزب را قانونی می نامند، اما جناب عثمان‌زاده که در این انجمن شرکت نداشت آن را دخالت بیرونه و تبدلات نامیده، پرزیدنت کشور را به داوری در این مسئله دعوت نمود. برای شرکت در این برنامه ما جنابان عثمان‌زاده و ابرار را دعوت نمودیم که به سوال‌های ما پاسخ دهند، ولی هر دو رد نمودند. بنابراین مهمانان برنامه امروز ما حقوق‌شناس و سیاستمدار شاکرجان حکیموف و فعال پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان تیمور تاشف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. صحبت ما را با شما شاکرجان حکیموف شروع میکنیم. شما که در انجمن غیر نوبتی حزب دموکراتی بودید و تقریبا 8 دقیقه سخنرانی کردید، به نظر شما همچون حقوق شناس برگزاری انجمن و برکنار کردن رئیس حزب بر اساس قانون صورت گرفت؟ مرحمت.
باعث تاسف است که اشونین فرصت استفاده نبرد.
ببینید، سید جعفر عثمان‌زاده در صحبت قبلی تا این برنامه ما چند دفعه صحبت داشتیم گفت که اون دعوت نکردن و اون بی‌خبر بود از برگزاری همچنین یک انجمن.
من به هر صورت آنچه که شنیدم و شاهدش بودم گفتم و عیناً نقل کردم و برای شبهه کردن حق ندارم.
ببینه، شما در تالاری امین انجمن شرکت داشتید، خب در نوارای ویدیوی ما دیدیم، ما دیدیم که در اونجا تقریبا 60-70% دانشجویان بودند. به نظر شما حضور دانشجویان و در دستشون ورقه سرخ اعتماد به رأی، اینها حق شرکت داشتن؟ اینها عضو حزب دموکراتی بودن؟
شوالترا، اما در عموم و در اصول ترتیب مقرر شده رعایت شد یا نه و مشروعیت کفالتش بود یا نه، این صلاحیت دیگر مقامات و از جمله اگر ضرورت شد اول وزارت عدلیه و دوم دخالت شاید دادستان کل تاجیکستان پیدا شود و سطح نهایی حل مسئله دادگاهی عالی است.
تشکر. محترم تیمورتاشف، شما همچون سابق عضو صدارت حزب به این کار چی بها میدید و شما به حرفایی که شاکر جان گفتن راضی هستید؟
بیایید یک چیز ما در گذشته را به خاطر بیاریم پیش از اون که این چیز شروع کنیم. پیش از اون که یکان کسا پیشنهاد بکند، باید اعضای صدارت، اعضای ریاست آن اینا پیشبینی بکند کی را پیشنهاد میکند در جلسه آینده خود. ولی از بعد محمد روزی اسکندر رفتن از حزب دموکرات این مشکلی خیلی زیاد شد. یعنی که یک کسی که خودش از گجوی انتخاب میشود همون باید که رهبری حزب شود. تمام.
تشکر. فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان با وجود چنین جنجال ها و کمرنگ بودن فعالیتش در جامعه تاجیکستان به کی یا به چی لازم است؟ از وجود این حزب کی سود میبرد؟ محترم تیمور تاشف، شما سابقه زیاد عضویت در این حزب دارید، چه میگوید؟
به همین خاطر این چیزی هست که ممکن که عثمان‌زاده کار کرد تا یک دوره که جای خطاکی کرد و و اونها محکوم نشده، اونا گرفتن جای این در شهباز ما که کارش رو بردن گیرن. این چیزا هست در حزب. حزب فقط در تاجیکستان 8-9 حزب که میگن این را من باور ندارم، فقط 2 حزب وجود دارد. یک حزب خلقی دموکراتی وجود دارد، یک تا دیگه سوسیال دموکرات قانونا من میگم. دیگر حزبای گش فقط یک حزب اطاعتگر، یک حزب اصلا بگیم یک حزب هست، نه حزب دموکرات، نه حزب سوسیال، نه حزب دیگر دیگر.
ولی شما به سوال ما پاسخ ندادید، یعنی از وجود همین حزب، حزب دموکراتی کی سود میبرد؟ به این سوال میخواستم که نظرتون رو بیان میدید.
از این حزب دموکرات سود میبرد، یک اولینش این حکومت جمهوری تاجیکستان.
چه خیلی، یعنی چی طور؟
برای اون مخالف در کار نیست، برای اون هر چی حرفی که مقصد رئیسی حزب دیگر مقصدی بالایی حرف بزند به اون اطاعت گوش کن.
حالا بیاید به حزب شما گذاریم، یعنی حزب سوسیال دموکراتی. 3 سال قبل رئیس حزب رحمت الله ظهیروف استعفا داد و به جای او قیام الدین عزیزوف مسئول حزب انتخاب شد. شما به این تغییرات چه نظر دارید؟ آیا واقعا قیام الدین عزیزوف انتخاب شد؟ چون که شما گفته بودید که موافق آیین‌نامه حزب وقتی رئیس بیمار می شود و یا استعفا می دهد و طوری اتوماتیکی معاون اول جایگزین می شود. شما که معاون اول بودید چرا رهبری حزب رو بر دوش نگرفتید؟ خواهش میکنم و یک کمی وقت ما اندک کوتاه‌تر است، فشرده تر پاسخ بدید.
منم توکیه شده بنده بیننده محترم ما دلگیر نشوند از آوردن اقتباس ها از معیار های مربوطه آیین‌نامه و قانون گذاری خودداری میکنم. به هر صورت من پروفسور سایه خوخ هستم و بیننده من خوب میداند و مرا احساس نیز میکند. باید به اجرا کننده وظیفه رئیس تا زمان معین دعوت انجمن فوق‌العاده غیر نوبتی به ذمه معاون اول رئیس حزب، اگر یکان دیگر عامل ابیکتیوی سوبیکتیوی باشد به ذمه یکی از معاون ها یا خود به رئیس سازمان شهر دوشنبه و ولایتی و یا خود کمیته تدارکات تاسیس داده می شد و این نهاد انجمن فوق‌العاده یا غیر نوبتی دعوت می کند و مسئله های جهتی ماهیتاً بررسی کرده پیشنهاد می کند. اون اول است. دویم، اگر قیام الدین عزیزوف مرد باشد، از سیاست آگاه باشد، همچون ختم کننده دانشکده اسلامی با از محمد پیغمبر و دیگر اون عامل های اسلامی و دینی حراست اعتراف کند، خدا ترس باشد، جوان مرد تاجیک باشد و برای امروز و آینده تقدیر این ملت به تفاوت نباشد، باید مرد با این گپ زند. اون آدم نه دانش سیاسی دارد نه تجربه سیاسی و هر کی خواست که وی به طور سنی رئیس این حزب کند، طوری که درست تیمورجان اشاره کرد، میخواهند که حزب نوبتی اداره شونده داشته باشند، از نامش سوء استفاده کنند و این سطح رقابت سیاسی را پس میکند و تشکل زیاد شدن کروپسیا، سیاست نادرستی کادری ها و ارزش ها در مورد مردم سالاری، شکل اداره جمهوری یک تازی را بیشتر خواهد کرد و همین ها چون منفعت هاشان برخلاف منفعت های عمومی ملی هست و بودنشان و مقام اجتماعیشان برای داراتر شدن خود برخلاف منفعت های ملی استفاده میبرند، کوشش میکنند که نوبسته از نام حزب با بهانه جوان کردن کادرها از جمله در حزب ها برخلاف ترتیب مقرر شده رئیسان حزب عوض کنند و مشروعیت زیر سوال گذارند. طبق قانون گذاری وکالت وکیل چند بار انتخاب شدن محدودیت 39 سالی وجود ندارد و این چیزها از سنت حقوق بین المللی برمی آید. اما
تشکر.
من گفتم و خلاصه باعث تأسف است که از لحظه تأسیس تاجیکستان صاحب استقلال مسئول مشاور و امروز یاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به رابطه با احزاب سیاسی و اتحادی های جمعیتی دانش سیاسی ندارند و درباره بسیار حزبی و ارزش های جامعه شهروندی تصورات ندارند و میخواهند که با یک تازه مداحی و بدون درک کردن ماهیت و احساس تفاوت مفهوم ها به یک تازه و نامکمل تر شدن دولتداری مساعدت کرده در نتیجه
تشکر
زندگی را پس کنند و تاجیکستان با بحران و بطلاق باز هم گوت زند.
تشکر محترم شاکر جان، حکم وقت ما یکمی فشرده تر است و جناب تیمور تاشف می شود گفت که این نکتایی که شاکر جان حالا ذکر کردن در باری دیگرگونی در حزبشون بر اساس کدام سیناریا بود؟ نظری شما چی است؟
نیاز یک چیز دیگر ما حرف بزنیم. بعدی حزبی سوسیال دموکرات و حزبی دموکرات یگانه حزبی بودن آخران، بعدی حزبی نهضت که دائم یک جای بودن، یک فکر داشتن، یک خیال داشتن، یک راه داشتن. خب مبارزه شون رو میبارن. دیگه مسئله که بیاد یک چیز دیگر ما بخاطر بیاریم آقیبه، یعنی که حزب دموکرات از 2004 بعدی کم مجدوگی انداختنی ما ببینیم از صابیروف شروع کرده تا عثمان، هیز این یک چیزی بازیچه نیست که بگیری بازیش بکنی. هیز هر یک روزه یکی در جهان چی میگذرد باید که در جای کارید باشی و روزنامه‌نگارا جوابی موقع خود را باید بگوی، موقع خود را در اوکراین بگوی، موقعی که در مسکو گذشتگی که چند نفر را که تروریست اعلان کردن باید موقع خود را آشکار بکنی بگوی، خواهش بکنی با دولت تاجیکستان بگوی، با روسیه دعوت بکنی که نمایندگان خود را باید نمایندگان تاجیکستان باید اونجا اشتراک کنند که اونها همین کار را کردن یا نه. این چیزها را مبارزه بردن در کار، فقط برای یک کرسیه که در پارلمان ششتن پول گرفتن، فکرشون از کنفرانس های ناحیوی ماندگی، فقط یک فکرشون در حساب دیگر چیز برود پول مال برود، این نیست. هیچ باید که برای ملت حرکت بکنی که ملت آزاد باشه، هر نفری که در کجای باشد، هر نفری که تاجیک در مهاجرت باید در فکر اونم باشی. و دیم اون چیزی که در جهان در کجای جنگ میگذره چی میره، طرفداری موقع خود رو باید معنی که
خواهش میکنم در این مسئله ما سوال خاص داریم. حالا شما به سوال ما بگویید که همین دیگرگونه که در حزب سوسیال دموکرات شد و شاکر جان حالا ذکر کردن، به نظر شما بر اساس کدام سناریو صورت گرفت؟ دست بیرونه بود؟
بله، این شم دستی بیرون است، این شم خواستن این را به دستی خودشون بگیرن، اون چیزی که میخواهن همون اطاعت بکنن برن. همین موضوع هایی که من حرف زدم برای همین بود، اصلش همین است که باید که هیز دائم سوسیال دموکرات دعوت میکرد روزنامه نگارا را، موقع خودشو در جامعه آشکار میکرد، حزب دموکرات دعوت میکرد، تمام روزنامه نگار در ماه یه بار دو بار در ماه بود و ما موقع خود رو ما اعلان میکردیم. هر روزه سوسیال دموکرات اعلان میکرد، حزب دموکرات هم اعلان میکرد. احاز یگان حزب نمیبینیم که من خودش موقع خودش بگه.
حالا با هم صحبت سری راهی همکارانم با ساکنان پایتخت رو در رابطه با وضع احزاب سیاسی در کشور میبینیم، باز برمیگردیم. مرحبا.
حزب همه خودش چی داره؟
آقا من حزب همه دارید، آقا من حزب های روزه تاجیکستان.
پارتی ها چی های؟
آقا پارتی ها را
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، حزب اگراری تاجیکستان، حزب وای دارد با دموکراتی لیبرالی تاجیکستان های چه همی خیلی بسیار حزب ها هست، بله میدونیم.
نه نمیدونم لیکن پلیتیکا یعنی چیست؟
اون سوال های ما را اجرا نگرن چه ها میگینم؟
حزب اگراری هست، حزب سوسیال دموکرات هست، خواهی حزبوی چه وای حزب چی دیگر بود؟ خواهی من همین حزبو قریب پنج‌شش حزب بودن اینا.
کدام حزب خوب است، فعالیتش کدام باید، لیکن مردم عادی راست گفت در برای حزب اینقدر معلومات به فکرم که معلوماتی کافی ندارن. معلوم است که در ما 5-6 حزب فعالیت میکنند در جمهوری، در پارلمان مثلا مسئله گذاری خیلی اشتراک میکنند. در
فعالیتشون آزاد است؟ آزاد
نیست، باید وقتی که در جمهوری دموکراتی هستیم باید آزاد باشند.
من نگو خبردار نه برای های گفتستم.
از اینش ما خبر نداره. ما همون در اساس فعالیت های خود چون ما میدونیم که اونو فعالیت کردیستان ازادونه فعالیت دارن.
نظر شما درباره آنچه که از مردم عادی همی حاضر دیدیم و شنیدیم چی است؟ شاکر جان حکیموف خواهش میکنم از شما شروع میکنیم.
البته با اصولی معین شما کوشش کردن که آموزش افکار جمعیتی رو گذرانید، این خوب است، ولی پیش از همه در بلند شدن معرفتی سیاسی، دانش حقوقی و درکی مسئولیت ها همچون شهروند که رابطه بیوستی سیاسی و حقوقی با جمهوری تاجیکستان دارند، حکومت باید منفعت دار باشد. درست حمایه کردن منفعت های ملی با در نظر داشت امنیت آن در رابطه با برخورد منفعت های گیوستراتیگی کشورهای معین و غیره وجود ندارد.
تشکر. تشکر. تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی برداشت دارید از این صحبتی که سری رویه که همکاران ما با مردم انجام دادن؟
یعنی که حزب زیادی مردمی هست که نمیدونن چی حزب هست. بعضی هایش که میدونن ها هست و جای کاری خودشون این چیزها هست. ببینید ما پیشم این را پیشنهاد کرده بودیم که حزب دموکرات به رسمی گرفته شده است، ما فقط برای حزب میگیم. ما را اجازه بدیم در مثلا تلویزیون جمهوری یک برآمده داشتیم، درسته ما را اجازه نمیدن، ولی برای اون که مردم اینا بفهمن، بدونن، تمام مردم باید که ماهش هفتهش باید که یک بار یک برآمد داشته باشد، باید یک خچ آشکار بکنن، باید موقع باید که یک مردم هم بدونن که همی حزب وجود دارد و طرفدار دارد، یا که طرفی هم رو بدونند و همین خاطر زیاد مردمی ما
کدام طرف باید این شرایط فراهم بیارد که حزب دموکراتی بیاد اونجا خودش رو معرفی کند؟
این قانونن است ولی اجازت نیست.
تنظیم فعالیت سوبیکت های فضای اطلاعاتی تقریبا 15 تلویزیون دولتی در سطح های گوناگون از همون سطح ناحیه تا جمهوری، رادیو ها، نشریه ها از بودجه دولت که پرداخت کنندی انداز شهروند می باشد عملی می شد و ما باید با برنامه های خصوصیت تحلیلی سیاسی داشته جلب شویم. بس میان نماینده حزب‌های دیگر و مسئولین شعبه ریاست های مربوطی وزارت خارجه تاجیکستان، مرکز تحقیقات استراتیجی تاجیکستان، اداره پریزیدنتی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، وکیلان مجلس عالی، یعنی هم مجلس ملی و هم مجلس نمایندگان باید باشد. با وزیران شاه باید نمایندگان حزب باری های آداب کسبی بحث کنند.
تشکر. تشکر. حال بید به سال بعدی بگذاریم.
تو خیرت سیاسی بلند میشد.
بله تشکر.
هراس از وجود ملت بیرون میشد و مردم آگاهی بیدار جهت حمایت تمامیت ارضی و یک پارچگی نیست آماده میشوند.
برخی تحلیلگران میگویند حکومت میخواهد با یک تیر دو نشان زند. یکی این که به جامعه جهانی نشان دادنی است که تاجیکستان کشوری بسیار حزبی است و از سوی دیگر میخواد حزب‌ها را از هر راه زیر چترش و یا در مشتش نگه دارد، یعنی به اصطلاح حزبای کیسگی باشند. شما چه نظر دارید تیمور توشف به این مسئله؟
محض برای همه عامل‌های خارجی و اینستیتوت‌های مالیوی جهانی و دولت‌های پر اقتدار اقتصادی به تاجیکستان از سرمایه گذاری خودداری میکنند، چون رقابت وجود ندارد، کفالت امنیت نیست، شفافیت درست استفاده کمک ها وجود ندارد و این زمانه سازی های سنی را آنها درک میکنند و بررسی میکنند و در قیاس اقلا از کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر تاجیکستان در زمان استقلالیت دولتی بوده است که سرمایه کم جلب شده است و
تشکر.
اگر خوشی نفوذ اهالی رو به این آباد گیرید.
حالا بیایید به سوال به پاسخ ما برگردیم. خواهش میکنم.
شهروندان تاجیکستان در خارج کشور هستند و این نیز فاجعه ملت و ناموفق بودن برنامه های حکومت است.
تشکر. در انتخابات پرزیدنتی ببینید و چی پارلمانی حزبای سیاسی برنامه های جدی پیشنهاد نمی کنند و به طور غیر رسمی حرف هایی را می زنند که به پرزیدنت امام علی رحمان موافق باشد. دیگر اینکه در رابطه به حوادث مهم در کشور و یا در خارج کشور به عنوان مثال بعد از حادثه کراکوس، بازداشت و تعقیب و لاتکوب اخراج مهاجران تاجیک در روسیه هیچ حزب صدا بلند نکرد، با استثناء سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که آن هم در صحبت علیحدہ حرف زد. این را هم می شود گفت که در دهان آنها حکومت قلف زده است یا اینکه تاثیر ندارند. جناب تیمور توشف شما چی میگویید؟ مرحبا.
با یک آواز با صحبتی که ما صحبت میکنیم، اگر من رئیس حزب باشم، بخشیش که من رئیس حزب نیستم و رئیس حزب باشم، من با رادیو آزادی شیشتم صحبت کردم و اون واقعی که در مسکو گذشت اون رو من دستگیری، مقصد دستگیری نکردم و تروریسم نمیدم، این نمی شود. برای این صدارت حزب جمع می شود، فکری خودشون رو میگیرن، بعد این باید که نامه به روسیه روان کنن که این چیز نادرست است، یا مراجعت هم و دو جا روان کنن، و تاجیکستان هم و روسیه هم. وقت عثمان‌زاده ممکن که با شما صحبت کرد یا صحبت بود یا اظهارات هم نکرد، و تا حال روس ها خودشون میگن که این دستی خودشون های تاجیک های ما گفته زن، نه این تروریسم بود.
تشکر. حالا ببینید، حالا بیاید با پایان برنامه ما نزدیک شده ایستادیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال دیگر رو میخوام مطرح کنم و خواهش میکنم پاسخ خیلی فشرده‌تر باشن. در حالی که حکومت میخواهد حزب ها کیسگی باشن، بجز حزب حاکم خلق دموکراتی نفوذی در جامعه نداشته باشن، چی باید کرد که تا حزب ها مستقل باشن و در پیشرفت جامعه و گوناگون اندیشی جامعه سهم گذارن؟ شاکر جان حکیموف، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
اگر از جانب مقامات قدرتی و حفظ حقوق صاحبکاران و شخصیت های علاهده موفق تحت فشار قرار نگیرند، مورد تهدید نشوند و یک قسم معینی درآمدش برای فعالیت های حزبی جهت عملی نمودن هدف های برنامه‌ایشان مبلغ گذاری کنند، این باعث تشکل صنفی میانه یا قشر اجتماعی میانه میشد و نفرهایی که در زمینه صاحب اختیاری اقتصادی استقلالیت تفکریشان بیشتر میشد، زیاد گردیده یا افزوده به روند اجتماعی و سیاسی نیز تاثیرگذار خواهند بود. ولی وقتی که دیروز قانون قبول کرده و منبر با رعایت اون ترتیب مقرر شده قانون به حزب ها میخوان مبلغ گذاری کنند، اما انتخابات ها عادلانه شفاف نه و وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعث باز هم دوروتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر می‌شود و این غلط است. امنیت هست، دیگر نهادها هست، حزب ها نیز مسئولیت ملی و ضرورت حمایت منفعت های ملی را از اکثریت مطلق کارمندان ساحه دولت بهتر و بیشتر می‌دانند. ولی بخیلی تاجیکی، ناتوانبینی، محلگرایی، کروپسیا و منفیاتوی خانواده های معین امکانیت میتید که آدم های دانه که فراستشان مطابق به طلبات زمان است در نهادهای مختلف دولت جلب شوند. این فاجعه است.
تشکر.
صحبتی دولت داری است.
تشکر.
ما در کنیم.
تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ خواهش میکنم.
حزب ها اینه درک نمیکنند یا یک چوتا گلاستو پوش و شلیپا پوش از من یا دیگر فعالان حزب و شخصیت های علاهیده نوبسته از منصوبیت حزبشان درک و احساس وطنداریشان بیشتر است، این دروغ، این غلط، این یک افلاسیگری.
تشکر. تیمور توشف، نظری شما چی است؟ خوش شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
پیشنهاد من این زیاد رسانه ها هست، با خری با مردم هست، زیاد حزب های سیاسی هستن، زیاد باید به مردم رو بخرن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشن که زیاد مشکلی ما مهاجر هست که بیرون از جمهوری هست. مشکلی های اینا رو ما نبینیم، مشکلی های که با خلق نزدیک نشیم، ما هیچ وقت ما پیشروی نداریم. همون یک حزب حکمران است، اما این حکمرانی کرده رفتن میگیره. برای این فقط
بله تشکر. و حالا به پایان برنامه گپ آزاد رسیدیم و مهمانان ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و تیمور توشف عضو حزب دموکراتی تاجیکستان بودند. سپاس از شما برای حضور و سپاس بینندگان گرامی که با ما بودید. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. موفق باشید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا
8:30 با اخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به پخش مستقیم برنامه. امروز 20 می این موضوع را مطرح خواهیم کرد. او را قصاب تهران می نامیدند که بعداً رئیس جمهور ایران شد. کارشناسان می گویند مرگ نابهنگام ابراهیم رئیسی تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد. اکنون در برابر پدر و مادر، مکتب و جامعه نیز در تربیه نسل نورس مسئول خواهند بود. در تاجیکستان قانون مسئولیت والدین را تغییر دادند. و ساکنان یک دهه دوردست در ولایت سغد برای حل کردن مشکلات بی‌آبی خودشان دست به کار شدند.
ان شاء الله اینا بود کنیم صبح 100% مردم دهه آب کت تامین میشد.
امامعلی رحمان پریزیدنت تاجیکستان در گذشت ابراهیم رئیسی پریزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. او روز 20 می در یک نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران و محمد مخبر معاون پریزیدنت گفته است که در این لحظه های غم‌انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم. ابراهیم رئیسی روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین می‌شد که در آینده او رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکزی بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دسته جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رأی‌ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعدی 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیلدار بود و دو دختر داشت.
رو میرویم با موضوع دیگر. در تاجیکستان جزا را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت کودکان سخت‌تر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان باور دارند که تغییرات در قانون به تعلیم و تربیت نابالغان مساعدت خواهد کرد، ولی بعضی کارشناسان چیزی دیگر میگویند. تفصیلات در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و برود یوسفی.
کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نو است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست.
هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در دوره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظر داشت وضع سیاسی، با نظر داشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عامل های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آوارگردی و مانند اینها می باشد.
تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقش مکتب و جامعه جایی نداشت و هم واژه فرزند سن و سال را معین نمی‌کرد. یکی از وکیلان پارلمان می‌گوید اکنون نه تنها جریمه والدین برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سامانی، بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است.
کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی یا تربیتی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زورآوری، اینچنین نظارت نکردن کودک تعلیمی پیشنهاد کرده شده است.
حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و اضافه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند.
کوشش تأسیس دادن باز کیم کدام کمیسیه‌ها یا مسئولیت‌های اضافه‌ای را به ذمه دیگر نهادها دادند، این برای باعث با وجود آمدن مناسبت‌های کرپسیونی و دیگر پدیده‌های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیت را خلل‌دار نیز خواهد کرد.
با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله‌ها ادامه دارد. طرح زمانی به قوم یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تاکنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث‌های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده میگفتند. از چنین راه‌های ماموری نمیتوان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد.
جولیان اسانج بنیادگذار ویکی‌لیکس امروز بالاخره آگاه شد که نبرد دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به آمریکا به نفع او حل گردید. اسانج را که اسرار زیادی آمریکا را فاش کرده است به چند جنایت از جمله رخنه شبکه کامپیوتری حکومتی متهم میکنند. جولیان اسانج کیست و چرا آمریکا میخواهد او را در دادگاه محاکمه کند؟ همکارم طاهر سفر گزارش میدهد.
جولیان اسانج ماه یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنه‌گری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکی‌لیکس را تأسیس داد. وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. ویکی‌لیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق ده نفر کشته می شوند. بعدا 90 هزار سند مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکردهای او را تلاش برای آزادی بیان می دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه های حکومت آگاه باشد. نویبر سال 2010 دادگاه شویتسی امر داد تا جولیان اسانژ را بازداشت کنند، زیرا دو کارمند اختیاری ویکیلیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانژ این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به امریکا است تا برای نشر سندها در ویکیلیکس جزا بگیرد. دکمبر سال 2010 پلیس بریتانیا اسانژ را با درخواست شویتسی دستگیر و بعدا رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسانژ را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن او 50 هفته را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات امریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسانژ را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم های کامپیوتری حکومت امریکا به جوابگری جنایی بکشند. ماه سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسانژ ادا شد، ولی او منتظر بررسی پروندهش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسانژ را نباید به امریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخر همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسانژ را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه بریتانیا با نظرداشت ضمانت هایی که امریکا داده است تصمیم نهاییش را درباره سرنوشت اسانژ اعلان می کند. و گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چراش را می خواهند، در صورت استرداد به امریکا ممکن است جولیان اسانژ را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستان های امریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.
سکنان یک دهه دوردست شمال تاجیکستان بعد چند سال کمابی برای آوردن آب آشامیدنی از کمر کوهی مد بستند. باشندگان دهه درخان نوای دوشتیچ به طریق هشر این کار را انجام میدهند. نه سالهای گذشته و نه حالای دوره آب منطقه به این تشبث همراه نشده است. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر.
با کم شدن باران کار حشرچیان دهه درخان ناحیه دوشتیش برای کشیدن لوله آب آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشری دست جمعانه برایند. دهه آنها سال هاست این مشکل را دارد.
7 سال 8 سال به سال تنقسی آب شد. تمام مردم دهه درخان کتید اینا سر کردیم خود خود تا باید 6 کیلومتر خود خود انشاءالله اینا بود کنیم. صبح 100% مردم دهه آب کتید تمیم میشد.
این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبث میکنند. سال 2007 نیز به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه ساکنان از کمابی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده شان را میکنند و به جایش قبوری حجمان کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید.
از دیه تا سرچشمه 9 کیلومتری 400 متر. ما حاضر خریب 6 کیلومترش یواز کرده نو کرده تربایشون اونده اومد سادیم. اما براورده باید میکنم با تو ویا دیه های برده میرسانی خدا اگر خواهد.
برای این آبیاری مهاجران و سهمداران خواجگی های دهخانی 250 هزار سامانی مبلغ گذاری کردند و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع آوری شدن کار به آخر میرسد. و گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمت‌رسانی همراه نیستند. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تأمین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است، ولی منتقدان میگویند مقامات باید به مشکل تأمین آب در داخل کشور توجه کنند. سه سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
بینندگان عزیز، در همین جانشین نوبتی اخباری آزادی با پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را شما از آن چون همیشه میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید. این چونین با صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یکی شما باشد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور درمانی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رسانه های ایران روز 20 می به طور رسمی اعلان کردند که رئیس جمهوری این کشور ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و چند مقام دیگر بر اثر سرنگون شدن چرخبال حامل آنها به هلاکت رسیدند. تلویزیون دولتی ایران از جمله این خبر را چنین اعلان کرد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
چرخبال رئیس جمهوری ایران نیمه دوم روز 19 می در ولایت آذربایجان شرقی این کشور پس از فرودی سخت ناپدید شد. با گفته مقامات ایران حادثه در پی هوای نامساعد صورت گرفته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در گذشت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. روز 20 می امام علی رحمان در نامه به آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران و محمد مخبر معاون پرزیدنت این کشور در گذشت ابراهیم رئیسی را تسلی گفته است. در ایران 5 روزی ماتم ملی اعلان شد. تفصیلات در ادامه برنامه. اوکراین گفت که صبح 20 می 29 حمله بسرنشین های نوع شهید را که روسیه به سمت خرکف فرستاد خونسا نمود. نیروهای مسلح اوکراین گفتند که روسیه همچنین یک موشک بالیستیکی نوع اسکندر ام را پرتاب کرد، ولی معلوم نیست آیا از ترکیش آن پیشگیری شد یا نه. ارتش گفت که درون ها در فضای ادسا، میکولایف، پولتاوا و لویف خونسا کرده شدند. این در حالی است که یک روز پیش در پی حمله های هوایی روسیه در ولایت خرکف 11 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله افراد مسلح به توریستان را در ولایت بامیان به عهده خود گرفت. روز 19 می وزارت کارهای خارجه اسپانیا گفت این حمله 17 می صورت گرفت و در این حادثه 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ماموریت طالبان عبدالمتین قانه گفت که در پی این حمله 4 نفر بازداشت شدند. قانه گفت که به علاوه 3 جهانگرد خارجی اینچنین یک شهروند افغانستان کشته، 4 خارجی و 3 شهروند افغانستان مجروح شدند. در بامیان که مکان مورد حمایت یونسکو اعلان شده است، بازمانده های مجسمه های عظیم بودا نگهداری می شوند که هنوز سال 2001 در عهد رهبری پیشینی طالبان قسمان خراب کرده شدند. در پی حمله ازدحام به دانشجویان خارجی در شهر بیشکک تخمیناً 1200 دانشجوی پاکستانی دانشگاهی بین المللی قرغیزستان را ترک کرده به وطن برگشتند. رکتر این دانشگاه اصلبک ایدرالی افروز 20 می به خبرنگاران گفت در میان برگشته ها اساساً دانشجویان سال اول و دویومی دانشگاه بوده، دیگر ها ماندند و در محاکمه های وضعیت رخ داده اشتراک می کنند. معاون وزیر معارف قرغیزستان رسول عباسبک اولو حمله گروهی به دانشجویان پاکستانی و هندی را در شهر بیشکک در روزهای استراحت گذشته یک شرمندگی نامید که به آبروی قرغیزستان ضربه می زند. سبب سرزدن خشونت ها روز 18 می یک نوار ویدیویی شد که در آن گویا شب 13 می چهره های آسیایی دانشجویان خارجی را آزار می دهند و بعد آن آنها را در خوابگاه تعقیب کرده حداقل یک نفرشان را چندین نفر لاتوکوب و از آشیانه ها پایان می فرارند. پلیس شهر بیشکک گفت بر اساس ماده ترتیبی های جمعیتی و برانگیختن نفرت ملی و نژادی پرونده باز کرده است. در نخستین اظهاراتش آید به این حادثه ها روز 20 می پرزیدنت صادر جابروف گفت همه عاملان حمله به دانشجویان خارجی حتما جزا می بینند. دادستانی دادگاه بین المللی جرم و جنایت ها از این دادگاه خواسته است برای حبس بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و سه رهبری حماس دستور دهد. کریم خان دادستانی دادگاه بین المللی جنایی گفته است که حمله این افراد به اسرائیل و حمله جوابی به نوار غزه جنایت جنگی می باشد. حماس در امریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. خان در سامانه رسمی دادگاه جرم و جنایت های سازمان ملل متحد نوشته است که یحیی سینوار رهبری نظامی حماس، اسماعیل هنیه رهبری سیاسی این سازمان و محمد دیوب المصری فرماندهی دیگری گروه در جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی عیب دارند. اینچنین بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع این کشور برای در گرسنگی نگه داشتن ساکنان عادی، کشتاری ساکنان و دیگر جنایت های جنگی متهم شدند. این بلندترین دادگاه در ساختار سازمان ملل متحد است که در گاگای نیدرلند جایگیر است. روز 7 اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در پاسخ برای نابودی حماس اسرائیل به غزه حمله کرد که تا کنون در آن بیش از 35,000 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به یاد پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجی این کشور حسین امیر عبداللهیان و دیگر قربانی های سقوط چرخبال در شمال و غرب این کشور 5 روز ماتم ملی اعلان کرد. حادثه روز یکشنبه هنگام بازگشت هیئت حکومت ایران از مرز با آذربایجان به وقوع پیوسته است. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهم.
انا لله و انا الیه راجعون.
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکزی بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با امیقرفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه و روشن.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بردوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رای ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعدی دو سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیست جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارت رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیلدار بود و دو دختر داشت. ظاهراً مرگ نابهنگام او تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد.
ندانم عشق یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. تو کردم خانه‌ام سوخت، تو تبدیلی دیوانه‌ام سوخت. با یادی چشمای آتشینم، جهانی قصه و افسانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. میگوید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. سینه چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم. برون خاک یادی من نکردی، تونی یادم چو آن در زیل خاکم. ندانم عشقی یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران، چهره محافظه‌کار و از پشتیبان‌های قوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور فاجعه‌ای در 60 سالگی درگذشت. وی سوار چرخوال بود که روز 19 می هنگام برگشتن از سرحد آذربایجان به صدمه دچار شد. در این حادثه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و بعضی از شخصان دیگری بلندپایه نیز با هلاکت رسیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حسین امیر عبداللهیان در ماه آوگوست سال 2021 بعدی به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به منصب وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی تعیین شد. وی را بخشی از ماموریت رئیسی برای جدایی بیشتر از غرب و تمرکز به خاور میانه می دانستند. گفته می شود زبان عربی را خوب می دانست، اما انگلیسیش چندان قوی نبود. حسین امیر عبداللهیان در سال 1960 در شهر دامیغان زاده شده در سالهای 1980-1988 در جنگ ویرانگری ایران و عراق شرکت نکرد. به جای آن در دانشگاه خواند و عنوان PhD روابط بین المللی گرفت. وی در وزارت کارهای خارجی ایران زینه های گوناگون را پیموده است. منصب اولینش در آخری سالهای 90 در سفارت ایران در عراق بود. علامت باورمندی جمهوری اسلامی به دیپلمات جوان زمان برملا شد که ایران نام امیر عبداللهیان را در هیئت 3 نفری در مذاکرات نادر با ایالات متحده درباره جنگ عراق نوشت و یک مدت سفیر جمهوری اسلامی در بحرین، معاون وزیر کارهای خارجی ایران در امور افریقا و جهان عرب و مدیر بخش کشورهای خلیجی فارس بود. سالهای حضور امیر عبداللهیان را در این مقام میتوان یکی از زمانهای بحرانی ترین در منطقه خاور میانه نامید، جایی که تحولات مشهور با نام بهار عرب روی داد. جنگ داخلی در سوریه اوج گرفت، روابط ایران با عربستان سعودی و چند کشور دیگری منطقه بریده شد. یک از اختلافهای ایران